رو 18:55 دقیقه بشنوید. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. با اعلام 18:30:04 همچنان در خدمت شما هستیم از پخش زنده رادیوی تهران. دعوت میکنم با هم شنونده برنامه مهربانو باشیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربانو. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری برنامه مهربانوی رادیو تهران. دعوت میکنم این هفته هم با یکی از بانوان بزرگ سرزمین عزیزمون بیشتر آشنا بشید.
اونی که خداوند در فطرت ما گذاشته، اون علم و دانش و عقلی که در فطرت بشر گذاشته، این بروز و ظهور بکنه. این که میبینیم اینقدر غافلیم از جهت اینه که از بس گرفتار طبیعت و امور طبیعی شده. ما باید که نور الهی که در قلبمون طلوع داره ببینیم و بفهمیم.
در این برنامه ما از زنان موفق صحبت می‌کنیم. زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. 30 خرداد 1274 هجری شمسی، منزل امین التجار. دختری در این منزل به دنیا آمد که نامش را نصرت گذاشتند و بعدها به دلیل سیر و سلوک عرفانی و تعلیم و تعلم دینی به یکی از پر افتخارترین زنان تاریخ معاصر ایران بدل شد و به نام بانوی ایرانی و بانو امین معرفی شد. از حدود 4-5 سالگی به تشخیص پدر و مادر متدینش به مکتب رفت و تا 13 سالگی با علوم فارسی و زبان عربی و علوم دینی آشنا شد. سپس با پسرعمویش معروف به معین التجار ازدواج کرد. مجدداً از سن 20 سالگی به بعد تحت تعلیم استادان بزرگ علوم دینی وقت خود قرار گرفت و در مدتی بیش از 20 سال به تحصیل علم پرداخت و با اجازه اجتهاد و روایت از مراجع مختلف فقهی آن زمان به عنوان نخستین بانوی مجتهده در عرصه آموزش علوم دینی، تربیت بانوان مسلمان، آفرینش فرهنگ اسلامی نوین در جامعه زنان و نگارش کتب مهمی در زمینه‌های گوناگون عرفانی، اخلاقی، علمی و تفسیر پای گذاشت.
فعال زرنگ و دانا و دانای عقلی من زنی به این عاقلی واقعا ندیدم. اینقدر در زندگانی دقیق بود این.
من فکر میکنم اون چه که ایشون رو به این درجه عالی رسون اون بود توجه به خلوت و تفکر بود. یعنی ایشون بسیار از کتاب‌هایی که می‌خونیم متوجه این قضیه میشیم، از کتاب النفحاتشون میتونیم اینو بفهمیم که ایشون با خدای خودش خلوت‌های خوبی داشته، اما هرگز حق همسر رو روی این خلوت نگذاشته.
یعنی اینقدر کمالاتش کافی و وافی، به کمالات کافی و وافی رسیده بود چه هنوز کسی به اون نرسیده و اینایی که هستن همه تحقی وجودی اونا.
بگم از نظر علمی که مجتهده، دانشمند بزرگ، محدثه، مفسره، روایت کننده از تمام ائمه اطهار، عارفه، متخلق به اخلاق الله، متخلق به اخلاق فاطمه زهرا، هرچی من بخوام بگم باز لفظه، لفظ کجا و فضل و کرامت ایشون کجا.
ایشون حجتی بود برای اسلام که اسلام مانع رشد زنان نشده، چون این همه زن که مجتهد نشدن میگن اسلام جلومون گرفت. خانم امین اومده میگه گردن اسلام نندازی، خودتون نخواستی.
ایشون مجتهده بود مسلم و از چهار مجتهد اجازه اجتهاد داشته. بنده به مکرر این اجازه ها را دیدم و عکس این اجازه ها نزد بنده هست. ایشون تخصص داشته در فلسفه، ایشون فلسفه را خوب میدانست، یعنی صاحب نظر بود در فلسفه.
حاج خانم امین به این مقامات عالی رسیدن در این مدت زمان رضا شاهی و بعدش، اینا واقعا تو چه جو جامعه‌ای بود؟ امروز اگه کسی به یه مقامی رسید، خب براش همه زمینه ها فراهمه، همه وسیله ها، استاد، همه چی آماده است.
و در عرفان نظری هم خانم تخصص داشته و برای این که ما اینا را متوجه بشیم، بس هست که ما کتاب اربعین هاشمیه رو ببینیم. کتاب اربعین هاشمیه از متون بسیار مهم و ضمناً به شما بگم فهمشم خیلی آسان نیست.
در میان زنان باید بگیم که قطعا کم نظیر بودن، در میان رجال هم باید بگیم به راحتی افرادی نمی توانستند و نمی توانند به این درجه از معرفت و شعور و عرفان برسند. و بانوی بزرگوار مجتهدی بزرگ ما خانم امین رحمت الله علیها توانستن اینها رو یک جا در خود جمع کنن. این چیز ساده و کمی نیست.
بانو امین در خصوص کسب علم و دانش معتقد بودند خداوند به انسان قوه خاصی کرامت فرموده که هر قدر علم و دانش و کمال و فضیلتش بالا رود، باز قابل افزایش است و انتها ندارد. ایشان با قلبی سری و اعتقادی راسخ به مبدأ و معاد و با نگارش 15 جلد تفسیر مخزن العرفان طی 20 سال صبر و بردباری در پرفراز و نشیدترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران و با تلاشی بیوقفه در کسب علم و معرفت و تربیت شاگردان گرانقدری چون بانو همایونی و توسعه و حمایت از مؤسسات و آموزشگاه‌هایی همچون مکتب فاطمه سلام الله علیها، نشان دادن که زن مسلمان و با حجاب ایرانی حتی در بدترین و محدودترین دوره‌های جهالیت جامعه ایرانی، یعنی در دوران قاجار و در بدترین دوران غرب زدگی و تهاجمات فرهنگی در دوران پهلوی، می‌توانند در عین حفظ و صیانت از اعتقادات و شعائر دینی، پله‌های ترقی و پیشرفت علمی را در عرصه‌های گوناگون طی کند و تا واپسین سال‌های کهولت سن در خدمت جامعه، علم و فرهنگ و ارشاد و تعلیم نسل‌های آتی باشد.
به نظر من بهترین جمله‌ای که میشه در مورد بانو امین گفت این هستش که ایشون شخصیت به حقیقت رسیده است که دیگران رو به سوی اون حقیقت متعالی دعوت میکنه.
ایشون هم عالم هم عارف.
بانوی بزرگواری بود که توانست گره بزنه عالم ماده رو به عالم معنا.
هنوزم کسی بانو امین نشدیش، هنوزم نشدیش.
حاجی نصرت خانم امین علوی بزرگوار را یه به هم یک بیان جامعه بخونیم برشون، میگم نابغه زمان.
یک بانوی متقی پرهیزگار مملوک و از عشق خدا، عشق ائمه و عشق بشریت، عشق این که دیگران را هم هدایت بکنن، خیلی دوست می‌داشتن که مردم را هدایت کنن.
باید ایشون رو حتما ما لقب آیت الله بهشون بدیم.
بانو امین رحمت الله علیه در این حالی که به بلندترین مقام علمی و عرفانی رسیده بودند، در این حال یک انسان بسیار ساده و طبیعی بودند.
کسی که امکانات مالی داشت، خانواده‌ای داشت، آبرو عزت داشت، میتونست از این امکانات در جهت بهره‌بری دنیاش بهره ببره. این کار را نکرد و از همه امکانات برای آخرتش و تحصیل معاد و تحصیلات عالیه طی کرد.
میتونم بگم ایشون بهترین الگو هستن برای جامعه زنان.
اونی که در خانم امین بسیار نظر ما را جلب میکند، این برای تو مهم باشه، این مهم است، خدایا تو شاهد باش. شاید بعضی وقتا من دو دل باشم چیزی رو بگم، بعضی وقتا میبینم نه، اگر بگم خوبه، یه ذخیره میشه برای من. ببینید خانم امین، اون عمده مزیتی که ایشون را بزرگ کرده نوری داشت که از عمل به علمش برخاسته بود. از عمل به علم کسی برسد به جایی که نور پیدا کند، اون او را بلندش میکند. خانم عالم بود و عارف بود و عامل بود.
تا زمانی که با خودیت و استقلال در خود مینگری، به حق آشنا نشوی و تا از خود فانی نگردی، به او باقی نباشی و تا هر چه داری از دست ندهی، به حریم قدس راه نیابی.
و اما دیگران در خصوص بانو امین چه میگویند؟
یه دوتا اصطلاحات میگیریم که خدای رو بنده نیستیم.
بانو امین از افتخارات جهان تشیع و به صورت خاص از افتخارات شهر زیبای اصفهان. تألیفات ایشون تألیفات ویژه‌ایه. ایشون یک دوره تفسیر از سوره هم تا سوره ناس نوشته به نام مخزن العرفان، 15 جلده. تمام شاگردای ایشون میدونن و اذعان میکنن یکی از ویژگی‌های بارز بانو امین که به معنای واقعی کلمش به علم و عرفان دست یافته بود، این بود که در برابر همسرش مثل یک کنیز برخورد. به این درجات عرفانی، به این درجات علمی برسی، ولی در برابر همسرت که سواد معمولی خوندن و نوشتن و قدیم رو داره و یه فرد عامی، یه بازاری بود انگار همسر ایشون، یه فرد عامی، تحصیلات حرفی برای گفتن نداره، مثل یه کنیز برخورد بکنه.
یه دوتا اصطلاحات میگیریم که خدای رو بنده نیستیم.
در سن 40 سالگی هست که ایشون یک کتابی رو می نویسن با عنوان اربعین هاشمیه که به زبان عربی هستش و این به اصطلاح کتاب که به حوزه های علمی در نجف می رسه، علما خیلی شگفت زده می شن.
در قرآن می فرماد به مجرد این که بگید ما ایمان آوردیم از شما قبول نمی شه مگر وقتی که شما امتحان بشید.
خیلی وقت شناس بودن ایشون، خیلی تهجد و عبادت میکردن، خیلی صابر بودن، به نحوی که نوشته شده ایشون 8 فرزند خودشون رو در زمان حیات از دست دادن و باز شاکر بودن.
خانم یه کتاب اخلاق نوشته ایزا که این زن رو بخونن بفهمن را انسانیت چی. کتاب معاد نوشته، برای امیرالمومنین نوشته، برای خوشبخت زن نوشته، برای سیر و سلوک نوشته.
از وقتی چشما کردم و عقلم به فهمیدن قداد، مادرم بدون کتاب یادم نمیاد. بابام به مامانم میگه خانم کتابی. خدایشم اگه ما به یه جایی رسیدیم و اهل کتاب شدیم و به قول معروف سری توی سر و در آوردیم، محض همین عادت کتاب خونی مادرم. وقتی که بابام به هم گفت تنها شرط ضمن عقد مادرت ادامه تحصیل بود و مهریش کتاب و کتاب خونه. رفتم سراغ مادرم و ازش پرسیدم چرا؟ مادرم کتاب بست و گفت خدا رحمت کنه بانو امینو. یه روز سر درس با یه حالت خاصی گفتن درس خوندن خانوما بعد از ازدواج تعطیل میشه، خوبه که زمان عقد ادامه تحصیل و شرط ضمن عقد کنن. بعدش بانو امین مکسی کردن و گفتن دخترای درس خونده مادرای فهمیده تری میشن و به اونا میشه اعتماد کرد. حرف مادرم به اینجا که رسید بغلش کردم و گفتم منم میخوام مادر فهمیده تری باشم، میخوام به هم اعتماد کنم، برام دعا کن. مادرم بوسیدم و گفت برات دعا کردم که اهل کتاب شدی.
اکثر زنها مادیات براشون با اهمیته، اما هیچ میدونید که بانو امین چشم داشتی به مال و منال دنیا نداشتن و حتی بخشی از جهاز خودشون رو برای نیازمندان هزینه می کردند و هیچگاه دیده نشد که اموال خودش رو از اموال همسرش جدا بدونه.
به همین شکل بانو میان جلو. بعد از ازدواجشون در یه خانواده متمول دیگه ای وارد شدن که اون خانواده عموشون معین و تجاره، پدرشون امین و تجار، عموشون معین و تجار، تا اینکه در منزل همسر تصمیم گرفتن درس بخونن
و گویا از همون سن 20 سالگی درس شروع میکنن، درس های حوزوی رو شروع میکنن که همون به حساب ادبی که عرب باشد و بعد فقه اصول و همه این درس رو تو منزل خودشون، چون اون زمان که محیطش محیطی نبود به حساب کسی بتونه مثلا مدارسی باشه که بخون، اصلا خانمایی که تو سن ایشون بودن همه اکثرا بی سواد بودن.
وقتی که ازدواج میکنن، حالا اسوانیا رسم دارن یا نمیدونم همین رسم دارن، یه اصطلاح جا خالی داریم ما که عروس که میره خونه شوهرش، پدر مادرش یه هدیه براش میبرن. هدیه که پدر مادر بانو امی براشون میبرن، خوب دقت بکنیم به میزان هدیه، سنده یه بازارچه بوده، سنده بازارچه عبارت از حمام اون بازارچه، مغازه های اون بازارچه، یعنی به تعبیر امروز یه پاساژ، یه مال، مال قدیم به نظر من هم بازارچه ها بوده. اینو میبرن. جالب اینه که همسرشون سندو بر میداره، بانو امی خم به ابرو نمیارن.
خب قبلا روی جهیزیه های دخترهایی که متمول بودن، خانواده های ثروتمند بودن، اینا دستمال های ترمه بسیار گرون قیمت، ترمه اصل میگذاشتن، تعداد زیادی دستمال میگذاشتن. ایشون به جای اینکه این دستمال ها رو آویزان کنن روی تاخچه ها، به جای اینکه اینها رو روی میزها بگذارن و ازش لذت ببرن، که البته اونم اشکال نداره، ولی یه وقت آدم یه چیز بزرگتر رو پیدا میکنه. به جای این کارها ایشون دستمال ها رو دونه دونه میدادن به بانو همایونی که ایشون این دستمال ها رو بفروشن یا مثلا حالا به بقیه بعض دیگه از شاگردانشون که قابل اعتماد بودن و هم جهیزیه و نمیدونم حالا کارهای خیر باش انجام میدادن برای خانواده هایی که مشکل داشتن و هم اینکه این مبلغی رو صرف کسب علمشون میکردن.
گذر از زیر بازارچه بیداباد مسجد سید اصفهان و کسبه ای که همسر معین التجار اصفهانی رو هر کدوم به نوعی یاد می کردن.
رحمت بود.
در عالم همسایگی چجور همسایگی بود؟
همسایگی خیلی عالی بود، برکتی محل بود.
در انتهای بازار بیداباد خانه ای به چشم می خورد که بانوی آن در جهان اسلام بی نظیر است. بانو سید نصرت امین.
اینا چه اهل عرفانن، اینا سیر سلوکشون بعضی ها جدای زندگیشونه، اما این نه، این همسه بود چه زندگیش از سیر سلوک
در زمان خودش که منحصر به فرد بوده، اصلا کسی دیگری مثل بانو مجتهد امین ما سراغ نداریم.
خواهرامی و دنبرشون قرآن و درس و همه چی میخوندن.
توانسته است در مقام تحصیل به مقام اجتهاد برسه و بتواند در جهان تشیع صاحب نظر و صاحب فتوا و صاحب تألیفات ارزشمندی باشه.
عمده عمل انسان بعد از ایمان تحصیل اخلاق.
تألیف کتاب‌های اربعین و هاشمیه، جامع و شتات، معاد یا آخرین سیر بشر و شش مورد از تألیفات دیگر و پایه‌گذاری حوزه علمیه خواهران که تا آن دوره چنین امکانی برای بانوان وجود نداشت، از جمله اقدامات مهم بانویی است که در سن 97 سالگی به دیدار حق شتافت و تا آخرین لحظه به تحصیل علم پرداخت. بانویی که شاید هنوز ابعاد زیادی از شخصیت علمیش نامکشوف باقی مانده. بانوی بی‌نظیر جهان اسلام پس از فوتش هم باقیات و صالحاتی بر جای گذاشت، از جمله منزل ایشون که تا همیشه مهد علم و معرفت باقی ماند. روحش شاد، یادش گرامی.
اگر ما خودمون طور مهیا نکنیم که یه اندازه صفاتمون، اخلاقمون، کارهای خوبمون یه قدری، یه ذره شباهت پیدا بکنه به حضرت امیر و ائمه، از شیعیان محسوب نمیشیم. شیعه در صورت شیعه کتاب اونها باشه در اعمال و اخلاق، نه فقط در زبان که بگید ما شیعه هستیم و تابع ائمه هستیم و ائمه‌رم خیلی دوست داریم، حضرت امیرم خیلی دوست داریم. دوست علامت داره. چرا اینقدر مثلا پیغمبر و حضرت امیر و باقی ائمه رو دوست داریم و اظهار محبت میکنیم؟ برای اون صفات برجسته‌شون بوده، برای اون اخلاق نیکشون بوده. ما هم اگر واقعا اینها را دوست بذاریم و راست بگیم در ادعامون، باید یه اندازه خودمون نزدیک به اونها بکنیم تا اینکه صدق بکنیم که ما از شیعیان اونها هستیم.
در هفته آینده هم بانو سید نصرت امین رو بیشتر برای شما معرفی خواهیم کرد. فراموش نکنید که زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
تقریبا تمام کسایی که از نزدیک این بانوی عالم بزرگوار رو می شناسن می تونن شهادت بدن که این بانوی مجتهده خصوصیات ویژه و نزدیک به یک انسان کامل رو داشتن. جنبه‌های برجسته‌ای در شخصیتشون بود که هر بخش از اون برای عده‌ای بیشتر قابل درک بود. شاگردای ایشون، نزدیکان و خدمتگزارانشون، بزرگان و علمای معاصرشون و فرزندان و خانواده بانو هر کدوم روایات و خاطراتی رو نقل کردن که با مرور آنها علم و تقوا رو در همه حالتها و لحظاتشون میشه پیدا کرد. فرزند بانو امین از زمانی گفته که بانو در سنین پیری درد و رنج زیادی کشیدن و گاهی درد پاهای بانو به حدی میرسید که فریاد ایشون به آسمون میرفت. اما با این وجود هیچ وقت کسی نشنیده که بانو امین لب به شکایت و ناشکری باز کرده باشه. پسر ایشون نقل میکنه: بعد از این که دیدم مادرم چه دردی رو تحمل میکنه، ازشون پرسیدم شما که عالمه متقی و فاضله بزرگی هستین، چرا اینقدر باید درد بکشید؟ بانو امین لبخندی به لب آورد و کمی فرزندش رو دلداری داد و گفت: صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، من باید خالص بشم. اینا امتحانه که پس میدم.
صدای شهر.
شبتون بخیر همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
ترافیک.
بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از بولوار قیطریه تا خیابان شریعتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بولوار مرزداران تا خیابان سازمان آب، بزرگراه آیت الله سعیدی در مسیر جنوب به شمال از پل بهرامی تا 45 متری زرند و همینطور خیابان حافظ در مسیر شمال به جنوب از خیابان طبرستان تا خیابان شوش از جمله معابر پرترافیک این لحظه پایتخت هستند. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای خالدی، سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور. جناب آقای خالدی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی بنده من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سخنگوی سازمان اورژانس کشور.
بله، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اصلاح می‌کنم. درود بر شما جناب آقای خالدی. در ارتباط با افزایش آلودگی هوای شهر تهران تا یه روزهای اخیر توصیه‌ها و هشدارهایی ظاهراً داشتید حضرت عالی برای شهروندان ما. در ارتباط با این توصیه‌ها و هشدارها ممنون میشیم برای شهروندان ما توضیحاتی بفرمایید.
جان حسینی، من باید عرض بکنم که تقریباً میتونم بگم آلودگی هوای شهر تهران تمام تهرانی عزیز رو به گروگان گرفته.
یعنی
عدد رسیده به 160 و مردم شاید این عدد رو آشنا نباشن. از 150 اگر این عدد افزایش پیدا بکنه برای همه گروه‌ها ناسالم خواهد بود این هوا. تقریبا میتونم بگم که از اول سال تا الان ما 15 روز هوای پاک رو در شهر تهران تجربه کردیم و شرایط مشابه امروز 4 روز بوده. یعنی ببینید چقدر وضعیت ناراحت کننده هست.
متاسفانه.
آره، من توصیه‌ام به همه مردم این هست که شاید تصورات ذهنی مردم این باشه که مناطق مثل بازار یا مرکز شهر الان خیلی آلوده باشن، ولی باید عرض بکنم که از پاکدشت گرفته، از باغ شهر گرفته تا قسمت‌های حتی شمال شهر تهران هم در این آلودگی گرفتار هستن. چند گروه هستن که ما خیلی نگرانشون هستیم، مثل کسانی که بیماری های تنفسی دارن، کسانی که بیماری های قلبی دارن، خانم های باردار، سالمندان، حتی کودکان به شدت در معرض این آلودگی هستن و خطرات ناشی از اون که میتونه با یک تنگی نفس خیلی ساده، با یک آبریزش از چشم ها و بینی شاید خودشونشون بده، یک سردرد ساده ولی یا حتی درد های قلبی، این رو بدونن که این افراد با داشتن این علائم در معرض بیماری‌های جدی‌تری قرار دارند که متأسفانه خیلی از مردم تهران الان شاید ما با هم صحبت می‌کنیم این علامت‌ها رو همشون توی این یکی دو روزه شاید تجربه کردن. اما راه حلش این هست که اولا ما تردد‌هامون رو باید کم بکنیم. ما شاید همه‌رم نباید کل مردم بندازیم، یه خورده باید کسانی که حالا مدیران دولتی هم هستن یواش یواش به این فکر بیفتن که ما شرایطمون رو باید تغییر بدیم. اگر ما همینطوری بخوایم خودروهامون رو در شهر تردد بکنیم، همینجوری با همین سوخت بخوایم مصرف بکنیم، آلودگی ایجاد بکنیم، من مطمئنم اگر سال دیگه بخوایم همین موضوع رو بررسی بکنیم، مطمئنن این عددی که تا الان 4 روز عرض کردم مطمئنن 10 برابر شده و خطرات بیشتری رو شاید شامل حال مردم تهران عزیز باشه. من میدونم تهرانی ها روزهایی رو تجربه کردن که وقتی در مرکز شهر وای میستادن ارتفاعات شمال تهران رو مثل کارت پستالی میدیدن، ولی الان شاید این واقعا تو سال یکی دو روز بیشتر اتفاق نیفته. خب این خطری که در کمین ما هست. اما کوتاه مدت کارهایی که مردم میتونن بکنن اینه که حتما مصرف مایعاتشون رو افزایش بدن، شیر و لبنیات رو بیشتر مصرف بکنن، ترددهای غیر ضرورشون رو واقعا کم بکنن. یعنی اگر کاری رو میتونن اینترنتی انجام بدن،
بله،
دو سه تا کار رو میتونن با هم توی یک تایم انجام بدن، به این شکل رفتار بکنن. حتما حالا توصیه‌مون این هست که از خودروهای حمل و نقل عمومی با رعایت پروتکل‌های کرونا حتما استفاده بکنن. ماسک هم که حالا به توفیق کرونا ما الان
بسیار سپاسگزارم
استفاده می‌کنم.
اینکه وقتمون خیلی کم هست، از شما متشکرم جناب آقای خالدی که در